جناب پرویز دستمالچی گرانقدر، درود بر شما، روزگار خوش، به امید تندرستی و شادمانی، شادمانی روح برای شما که پشتوانه این همه کار و زحمت فرهنگی است که میکشید. امروز هم مانند بسیاری از روزهای دیگر، ما که در جای دوری نشسته ایم و مشغله ذهنی و کاریمون یه مقدار متفاوته، باز هم صبح که از خواب بیدار شدیم خبر اعدام یک جوان دیگری رو به نام مجاهد کولپور شنیدیم که شما میدونید به رغم اینکه ایشون کی بوده، چه می اندیشیده، چون یک دادگاه صالحه نبوده، وکیل مدافعی نبوده تا ما واقعا دریابیم که اتهامش چه بوده و دفاعش چه بوده. با این همه اگر هم می بود اجازه اعدام او را نداشتند، برای اینکه خودشون گفتن که این سیاسی بوده، یعنی این دیگه ربطی به قاچاق برادران قاچاقچی و این چیزا نداره، یک آدم سیاسی بوده، مخالف بوده، بله حقش باید مخالف باشه، در هر کشوری باید مردم مخالف هم حق آزادی بیان داشته باشند. اتهامی هم که به او زدن گفتن که فرزند پیرفلک رو کشتند، خود خانواده پیرفلک گفتن آقا اصلا چون این چیزی نیست، ما خود به چشم خود قاتلان رو دیدیم که پاسدار بودند. و بگذاریم، ایشون به رغم آنکه چه بوده است و که بوده است و چه گفته است، نباید اعدام میشد و این جنبش نه به اعدام به نظر من باید در نخستین سطور قانون اساسی آینده ایران درج بشود و همه مسئولین در هر جایگاهی که هستند باید زیرش امضا کنند و بهش پایدار بمانند. و اما موضوع برنامه امروز، باز هم به ما با صحنه‌های متنوعی روبرو هستیم و میبینیم که چتر این بوقلمون هر روز یک جوری دیگه با رنگ‌های دیگری باز میشه و ما میبینیم که این آژانس بین‌المللی اتمی برای نخستین بار میشه گفت یک مقدار روشنتر و واضحتر در ارتباط با مسائل اتمی ایران سخن گفتن و واقعیت رو، به نظر من واقعیت بود آنچه که میگفت، چون اینا دروغ نمیتونن بگن یا نمیگن، چون نظارت جهانی وجود داره. همون آدمی رو که جمهوری اسلامی رو نقد میکنه اگر کوچکترین دروغ بگه، چین و روسیه و کره شمالی و خیلی از کشورهای دیگه و سازمانهای فلسطینی و چوچه دیگر میان افشاش میکنن. پس اینا معمولا از روی خرد و فکت حرف میزنن. دیگه اینکه با سرکله دختر آقای مرحوم رفسنجانی پیدا شد که اومده میگه آقا انقلاب نکنیم ها، خطرناکه، هممون رفتنی هستیم، بهتر ما آقا مجتبی پسر خامنه رو بیاریم بنشونیم اینجا و او فرق میکنه دیگه، بچه امروز میاد و همه چیز درست میکنه برای این. و اون تاجزاده که قرار بود یار شاهزاده بشه و شعارش هم میدادن، هم از آشتی ملی سخن گفته. آشتی ملی بین چه کسان و چگونه؟ با وجود همین حکومت آشتی ملی نمیشه وجود داشته باشه، چون این حکومت ده ها هزار نفر رو کشته، چند صد هزار نفر رو واقعا کشته. کدوم آشتی ملی؟ اینا باید محاکمه بشن در محکمه های عادلانه. و بعد میریم جلوتر، نکات دیگری هم هست، من وقت شما رو زیاد نمیگیرم، بعدا بیان میکنم خدمت شما. و تا همین جایی که اشاراتی داشتم من، شما میتونید سر سخن را بگشایید. بفرمایید. بسیار بسیار خوش آمدید
جناب مانی. با درود به شما بینندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید. شما چند مورد بسیار بسیار مهم رو مطرح کردید که در موردش باید صحبت بشه ولی فکر میکنم که یک مسئله ای رو که حلال همه مشکلات است شما فراموش کردید. ببخشید میگم شما فراموش کردید، ولی به هر حال من خوندم که آیت الله عباس کعبی که عضو مجلس شورای خبرگان رهبری، یعنی اینا میشینن اون 86 مجتهد عضو شورای خبرگان رهبری میشینن و رهبر نظام رو تعیین میکنن و تصمیم های مهم میگیرن. اینها عالی ترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسیه، که حالا علاوه بر این آیت الله کعبی یه سری جنایتکار هم مثل فلاحیان، دوری نجف آباد، اینا همه عضوش بودن، به اونش هم کاری ندارن. ولی ایشون یک پیشنهادی داده برای حل مشکلات که من فکر میکنم اگر که اجرایی بشه همه مسائل حله، اصلا احتیاج به هیچ کدوم این بحثا نیست. ایشون میگه که ما برای مبارزه با امریکا و اسرائیل دارای ابزارهایی هستیم که هنوز استفاده نکردیم، و ایشون میگه من به من خبر رسیده که برخی از علما و عرفا رفتن پیش رهبر و از او خواهش کردن که اجازه بده که ما از اجنه و شیاطین استفاده بکنیم و این قال امریکا و اسرائیل رو بکنیم. امید است، امید است که این رهبر به هر حال اجازه بده به این علما و غیره که اینها در واقع اجنه رو صدا کنن، شیاطین رو صدا کنن و بیان میگن آقا برید این کارا رو بکنید دیگه. البته من تعجب میکنم که 46 ساله میخوان امریکا و اسرائیل و بقیه رو نابود کنن، چرا از این ابزار بسیار مهم که از بمب اتمی هم براشون مهمتره مثل استفاده از اجنه و نمیدونم شیاطین استفاده نکردن؟ حالا امید است این دفعه بکنن، برن بکنن. اینو از این نظر مهمه که شما ببینید سرنوشت کشور در دست چه کسانی است، در چه سطحی حرف میزنن و غیره. اما برگردم به مسائل غیر جدیتر مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی و حکمی رو که میخواد صادر بکنه یا شاید تا حالا تصویب شده باشه، قطعنامه. قبل از این که مسائلی رو که الان داره اتفاق میفته، من فکر کردم که یک توضیح در مورد خود همین آژانس بین المللی انرژی اتمی بدم که این اصولاً چیه و چطوری کار میکنه، برای اینکه این حرفایی رو که جمهوری اسلامی میزنه اینطوری توهم میشه، تصور میشه که گویا مثلا یه 7-8-10 نفر که در رأسش هم آقای گروسی است که به نظر میاد اسمش مثلا فرانسویه در حالی که ایشون آرژانتینیه و ایشون منتخبه، اینا توطئه‌ای کردن که با اسرائیل و امریکا و اینا برن این کارا رو علیه جمهوری اسلامی بکنن. اولا این آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایرانم عضوشه یک نهادی است که در سال 1957 تشکیل شد، اونم بر اساس پیشنهادی رو که دولت وقت آمریکا آیزنهاور در سال 1953 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهادی داد که یک نهادی تشکیل بشه، یک سازمانی در سطح جهانی کشور رو تشکیل بدن که این نهاد نظارت بکنه به فعالیت‌های اتمی که در راه صلح آمیز، در راه بهتر کردن صلح جهانی و غیره حرکت کنه و این مسئله بمب اتمی رو هر کی بره بسازه جلوشو بگیره. یعنی برمیگرده به 1957 53، چیزی نیست که تازه درست کردن گذاشتن جلوی جمهوری اسلامی و ایران هم عضو این نهاد بوده. این آژانس بین المللی انرژی اتمی این یه نهاد مستقله، یعنی نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد نیست، ولی در رابطه بسیار تنگاتنگ با سازمان ملل متحده و گزارشش رو توی اساسنامش آورده که گزارش فعالیت‌هاشو به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد میده، برای اینکه اگر نظرش این چنین یا آنچنان باشه، خود آژانس بین المللی انرژی اتمی نهاد اجرایی نداره، قدرت اجرایی برای تصمیماتی که میگیره نداره، اینو در اختیار سازمان ملل میذاره، مجمع عمومیش و همچنین شورای امنیت، چون شورای امنیت سازمان ملل متحد است که قدرت اجرایی داره و تصمیم میگیره و میره این کارو یا اون کارو میکنه. 100 از مجموعه کشورهای جهان 175 کشور عضوشن و این 175 کشور مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی رو تشکیل میدن. اینها یعنی این 175 کشور در مجمع عمومی شورای حکام رو انتخاب میکنن که 35 نفرن و از این 35 نفر بنابر اساسنامش 10 عضوش میبایستی حتما از کشورهای پیشرفته صنعتی و صاحب تکنولوژی هسته‌ای باشه، 7 حتما باید از کشورهای اروپایی باشه و 2 عضو هم داره از یکی از خاورمیانه، یکی از آسیای جنوبی. الان هم بعد این شورای حکام که منتخب مجمع عمومی شه، اون وقت مدیر کل و کمیسیون های مختلفش رو درست میکنه. ببینید شما فکر میکنید که این آژانس چند نفر کارمند داره؟ بیش از 2500 نفر. شما فکر میکنید بودجهش سالیانه چقدره؟ درآمدش 600 در سال 2016 660 میلیون دلار بوده، مخارج هم 550 و بخش وسیعی از افرادی که اونجا هستند کارشناسان در زمینه های گوناگون هستند که اینا نظارت میکنن. این آقای گروسی نیستش که بره جمهوری اسلامی میگه این آقای گروسی جاسوس موساده، اولا حرف بیموردیه، مثل دزدیدن اسنادی که الان میگن رفتن موفق شدن اسناد خیلی محرمانه اسرائیلی ها رو بدزدن، تا حالا که چیزی رو نکردن. ما ببینیم اسرائیلی ها اومدن رو کردن، گفتن، نمایش هم دادن، همه چیز هم نشون دادن، اینا میگن کردن، حالا تا حالا چیزی ندیم. ولی در رابطه با اینکه آقای گروسی یک سوی کار میکنه، اولا از کی، چرا شما یه روز قبل از مسئله صدور قطعنامه تازه متوجه شدید که گروسی برای موساد کار میکنه؟ اگه شما میدونستید میگفتید. خب میدونید همش حرفای بی خود. منظورم از بیان این ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی این است هستش که بگم چقدر نهاد مهمیه و سابقش در حدود 65 ساله، 68 ساله سابقه داره، کار داره میکنه، بیش از 2500 نفر کارمند داره، کارشناسای حرفه‌ای داره در زمینهای مختلف. اینا هستن که میرن بررسی میکنن چی شده چی نشده و غیره. و یکی از مدیر کلاش و خود این آژانس به خاطر فعالیت های صلح آمیزی که کرده در سال فکر کنم 2005 بود اگه اشتباه نکنم، این بهش جایزه صلح نوبل دادن به اون آقای فکر کنم مصری بود، محمد البرادعی، بهش جایزه صلح نوبل دادن هم به آژانس هم به ایشون. یعنی نهادیش بسیار مهم و به رسمیت شناخته شده و زیر کنترل کشورهای دنیا. خب این اومده رفته میگه که آقا این جمهوری اسلامی فعالیت‌های مشکوکی داره که به ما اجازه کنترل نمیده و پرسشایی رو که ما در ظرف 10 سال گذشته ازش کردیم پاسخ نمیده و من دیگه کاری نمیتونم بکنم. و اون وقت روند اینطوری میشه، موقعی که آژانس میره بررسی میکنه، این شورای حکام بعدا تصمیم میگیرند که در مورد اون کشور خطاکار چیکار بکنن. میگن ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، اینو ارجاع میدن به سازمان ملل متحد، به مجمع عمومی و شورای امنیت. و آنچه که به نظر میاد حالا شاید امشب میتونه انجام بگیره که چهارشنبه است، و یا میتونه فردا انجام بگیره، که قطعنامه ای رو که 3 کشور آلمان و فرانسه و بریتانیای کبیر پیشنهاد کردند و امریکا هم موافقه، این رو این شورای حکام تصویب بکنه. حتما بسیار عده‌ای مخالف خواهند بود از جمله چین و روسیه، ولی در شورای حکام چین و روسیه اکثریت رو ندارند. مشاجرات لفظی زیاد انجام خواهد شد ولی با وجود این تصویب میشه. موقعی که تصویب میشه میره شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اونجا در رابطه با این شورای امنیت تصمیم میگیره، یکی دو بار قطعنامه صادر میکنه. و قبلا در زمان آقای احمدی نژاد که میگفت تا هر چقدر دلتون میخواد از این ورق پاره هاهی بدید تا قطعنامه دونتون پاره بشه، خب کشور رو بردن لب پرتگاه اقتصادی نشوندن، هزینه های سنگینی تحمیل به ملت ایران شده به خاطر همین حرفای علکی که اجنه و نمیدونم شیاطین رو بیاریم مبارزه بکنم. یعنی از واقعیات واقعا موجودی که هست دورن، نمیفهمن چی داره میگذره، حرفای بی مورد میزنن. خب حالا شورای امنیت ببینید چه اتفاقی میفته. شورای امنیت دو تا را بیشتر به وجود نیست در برابرش، یکی اینکه یک سری قطعنامه صادر میکنه علیه جمهوری اسلامی، همچنان که قطعنامه ای رو که قبلا صادر کرده بود پیش از برجام باعث شد که یک تحریم بین المللی به ایران تحمیل بشه، نذارن معاملات انجام بگیره، نذارن هیچ کاری بتونه بکنه، فروش نفت انجام بدین. حالا یا در اون زمان در نهایت موقعی که اون قطعنامه صادر شد و به این تحریم های جهانی رسید، چین و روسیه هم رفتن و به این قطعنامه رأی دادن. حالا یک فرض این استش که روسیه و چین مخالفت بکنن، یعنی قطعنامه با تمام اعضای شورای امنیت تصویب نشه و تحریم نکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خود امریکا و آلمان و فرانسه و انگلستان و سایر کشورهایی که زیر نفوذ این کشورها هستند خودشون یک سویه تحریم خواهند کرد کشور رو. حالا فرض کنیم که اینم نشه، فرض که میشه 100% میشه، و بعدم مسئله سیاست ماشه است که اتحادی اروپا منتظره تا این مسائل رو ببینه چی میشه و این مسئله شلی که به عقب رو چیز کنه، به کار بندازه. یعنی تمام تحریمایی که وجود داشت در برجام برداشته شد دو مرتبه فعال بکنه. ولی یک مشکل دیگه هم برای جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی جمهوری اسلامی خودشو برده تو یک مخمسه ای، تو یک بنبستی که به هیچ ترتیب بیرون نمیتونه بیاد. اون چیه؟ همین 3-4 ماه دیگه زمان این میرسه که شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با برجام که تحریم ها رو برداشته بود، در رابطه با ادامه برداشتن و یا اعمال برداشتن تصمیم بگیره. خب این کشورها، امریکا و کشورهای دیگه، مسئله برداشتن ادامه لغو تحریم ها رو وتو میکنن. یعنی دیگه نمیتونه این تحریم ها ادامه این لغو تحریم ها ادامه پیدا بکنه، برمیگرده همه چیز به طور اتوماتیک. یعنی در هر صورت جمهوری اسلامی با این کارایی رو که تا حالا کرده خودشو در بنبستی برده که هیچ راه فراری نداره. و همچنان که یکی از همین بزرگان جمهوری اسلامی بود، الان در اسمش در خاطرم نیست، برگشت گفت در این رابطه چین و روسیه هم نمیتونن کمکی بکنن، و درست میگه، چون چین و روسیه اگر موافق باشن که لغو تحریم ها ادامه پیدا بکنه، چون امریکایی‌ها و بقیه وتو میکنن، در نتیجه پایان پیدا میکنه. یعنی تحریم ها به طور اتوماتیک بر میگرده و تحریم های جهانیه. خب کشور رو بردن اینجا. به همین دلیل من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در همین چند هفته ای که ما در پیش رو داریم با تصمیمات جهانی بسیار سختی روبرو خواهد شد که هیچ راهی، یعنی اگر ادامه بده که در ظرف 2-3 ماه کمرش شکسته، نمیذارن هیچ نوع تجارتی با هیچ جایی بکنه. اگرم نباید تسلیم بشه، یعنی این مسئله جهان، کشورهای منطقه، مردم دنیا دیگه به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن. اعتماد نیست. 10 دفعه گفتن که ما این کارا رو نمی کنیم، بعد رفتن کردن. سندم که بهشون نشون میدن میگه اینا رو خودشون ساختن، اونا رو جاسوسای امریکایی درست کردن، اونا رو نمیشه اینطوری توضیح داد. جلوی بازرسی رو میگیرن، دوربینا رو نمیذارن کار کنه و ده ها از این کلک های دیگه و توضیحات علکی که ما این دستگاه های سانتریفوژ که خریدیم اینا رو دست دوم به ما انداختن، قبلا غنیسازی بالا توش انجام گرفته. خب اینا قابل قبول نیست، اینا قابل قبول نیست. و الان هم که اومده بیرون یه طرحی درست کردن، طرح کبیر، که میخوان اونجا در 5 یا 6 نقطه ایران تقسیمش کردن که سایت های گوناگون برای اینکه برن برای آزمایش های کلاهک اتمی و غیره. میدونید به همین دلیل جمهوری اسلامی یه اشتباه هم بزرگ میکنه. به نظر من جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر بمب اتم داشته باشه دیگه کسی نمیتونه بهش کاری داشته باشه. درسته؟ این فکر رو میکنه دیگه. آیا روسیه که 1000 برابر بیشتر از جمهوری اسلامی بمب اتم داره جرأت کرده در جنگ با اوکراین از اون استفاده بکنه؟ نه. آیا پاکستان بمب اتم داره یا نداره؟ همین یه سال پیش جمهوری اسلامی چرا حمله کرد به موشک پروند به پاکستان؟ که پاکستانیان بلافاصله یه روز بعد اومدن چند تا دهه ایران رو بمباران کردن رفتن. مگر هندوستان و پاکستان بمب اتم ندارن؟ چرا جرأت نمیکنن از این بمب اتم استفاده کنن؟ واقعیت اینه، یک بار در جنگ اون زمانی که هیچکی بمب اتم نداشته از این استفاده شده، 1945. بعد از اون هیچکی جرأت استفاده از بمب اتم علیه کسی دیگر رو نداره، اگر بکنه اون کشور نابوده، مهم نیست کی باشه. نشده، اتفاق نیفتاده. به همین دلیل جمهوری اسلامی تو این توهم که اگر من بمب اتم پیدا کنم درست کنم دیگه کسی نمیتونه به من حرفی بزنه، هر کاری خواستم میکنم، کشور رو کشونده به اینجا توی بمب است. به هر حال این مسئله برچیدن بساط غنیسازی رو که فقط عمدتا برای ساختن بمب اتم جمهوری اسلامی یا بر میچینه یا بعد اگر نچید از نظر اقتصادی یا داغونش میکنه یا نظامی میزننش. و جمهوری اسلامی چیزی واسه ارائه نداده. این حرفایی که میان میزنن که اگر که امریکایی‌ها چنین بکنن ما چنان، چیکار میکنید بفرمایید؟ شما تو همین جریانی که اتفاق افتاد هواپیماهای اسرائیل بلند شدن اومدن تا عمق ایران رفتن همه چیز رو زدن داغون کردن، چیکار کردید؟ از ترستون وعده صادق سرم عمل نکردید. همش رجزخانی، یک زمانی چشتون باید باز بشه. من صحبتم رو در اینجا تموم کنم بدم به شما تا بعدا به مسائل این صحبت های خانم رفسنجانی و آقای تاج‌زاده هم اندکی بپردازیم.
بسیار عالی. اشاره کردید به گفته عباس کعبی و لشکر جن و شیاطین. اولا در قرآن 94 بار تا اونجا که من یادمه آقای دکتر مهراسا استخراج کرده بود از قرآن، 94 بار الله و محمد و قرآن از جن سخن گفتن. این دیگه یعنی سند معتبری است که بالاش دیگه وجود نداره دیگه. هیچ ببخشید هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. دوم اینکه طبق روایاتی که آخوندها ساختند یا الله و قرآن و محمد ساختند، میگن جن وجود دارد اما دیده نمی شود، مثل برادران گمنام امام زمان یا اصلا خود امام زمان وجود داره ولی دیده نمیشه. همه جا هست، نظارت کامل میکنن، مثل دوربین های آژانس که همه چیز رو زیر نظر دارن، این جناب همطوری دارن دیگه. بنابراین جمهوری اسلامی ای بسا از این اجنه به گفته خودشون دارن استفاده بهینه میکنن ولی ما نمیبینیم، هیچ دوربینی نمیبینه، ولی حتما اقداماتی میکنن. مثلا این همه قاچاق از ایران خارج میکنن، وارد ایران میکنن، هیچ کس نمیدونه اینا کی هستن. البته احمدی نژاد میگه برادران قاچاقچی که نشانی میداد، ولی خب این برادران قاچاقچی به اصطلاح از پیروان اجنه و شیاطین هم دیگه دیده نمیشن در همچی جایی. دیگر اینکه در قرآن فقط از یک خدا و یک شیطان سخن رفته، تازه میگن که خدا اونو از شراکت با خودش انداخت بیرون، کاسبی رو برداشت فقط برای خودش. بنابراین شیاطینی وجود نداره، یک شیطان بیشتر وجود نداره که اونم نشسته توی تهران داره به عنوان رهبر کار میکنه. و اما از طنز که بگذریم، این البته واقعیتی است که طنز،
یعنی با این عین صحبت ایشون من نقل کردم.
بله بله میدونم، منم شنیدم و اصلا در بسیاری از اسناد اینها وجود داره، ثبت شده، قابل پس گرفتن هم نیست. حتی میگم در قرآن 94 بار اسم جن اومده، آیاتی هست که به این موجود عجیب غریب اشاره کرده. من یادم میاد دست مرچی بچه که بودیم، مادر بزرگم مثلا میگو آب جوش مخصوصا شبا نریزید زمین ها، میگفتم برای چی؟ میگفت دست و پای جنها میسوزه، پدر ما رو در میارن.
بله
میگفتم جنها کجا؟ میگفت زیر زمینن. تازه من اون وقت فهمیدم که فعالیت زیر زمینی یعنی چی، یعنی جنها زیر بودن داشتن فعالیت میکردن. بعد میگفتن مثلا ناخونتون رو که میگیرید هر جا نریزی، چون ممکنه بیفته برسه توی غذای جنها، بعد رشد میکنه ناخون دیگه، ناخون جلو رشدش نمیتونی بگیری،
بله
بعد میشه داستان یه دفعه ناخونا میزنه بیرون مثل جنگل، جنام که ناپیدا زیر زمین. و اما برگردیم به موضوع خانم فائزه رفسنجانی. این خاندان رفسنجانی دست از سر مردم ایران بر نمیدارد، همونطور که بسیاری از خاندانهای دیگر بر نمیدارد. اینها من نمیدانم چه طلبی از مردم دارند که همه جای تاریخ جمهوری اسلامی از 46 سال به این سو حضور داشتن، قبلش هم البته حضور داشتن، و همه جا دنبال این هست که هستند که خودشون رو جانشین قدرت کنند. یعنی اگر یک جای از قدرت دور شدن خودشون جانشین بکنن. حالا این خانم دوباره اومده میگه مجتبی خامنه ای رو باید بکنیم رهبر به جای انقلاب، باید خودمون منقلب بشویم و این کار انجام بدیم و همه چیز درست میشه. اون آقای تاجزاده هم که مهدی نصیری همنشینش کرده بود در نام البته با آقای رضا پهلوی، و میگفت که باید یک اتحادی بین تاجزاده و شاهزاده برقرار بشود تا ایران گلستان بشود، اونم هر از گاهی سر از گوشه در میاره و یک چیزای شگفت انگیزی میگه که به پایه و اساس ندارد. در ایران چیزی به نام آشتی ملی با وجود جمهوری اسلامی تا ابد برقرار نخواهد شد. اگر تا ابد این حکومت ادامه پیدا کنه چیزی به نام آشتی ملی وجود نداشته و نخواهد داشت، برای اینکه اینا اصلا ملت رو قبول ندارن، واژه ملی رو قبول ندارن، اینها به مردم ایران میگن امت. بنابراین آشتی ملی اصلا معنا نداره. این ملت ایران که خودشون با خودشون قرن نیستن که، ما یه سری دشمنان داریم در ایران، در حکومت هن، اسلحه به دستن، شلاق به دستن، برادران گمنام امام زمانن، جنن، شیاطینن، و اینا دارن میزنن، میکشن، غارت میکنن، که در آغاز این برنامه گفتیم جوانی رو به نام آقای بلبل گرفتن، امروز اعدام کردن، هر روز اعدام میکنن گروهی از جوانان رو. خب چه آشتی؟ من نمیفهمم این آقای تاجزاده میخواد آشتی بین کی و کی برقرار بکنه. یعنی بخشهایی از ملت رو باید نام ببره دیگه، بگه این بخش ملت امت نیست، اون که بخش ملت امت نیست، این دوتا بخش ملت با هم ناراحتی دارن، مشکلاتی دارن، بنابراین باید آشتی ملی برقرار بشود با گلاب و دود کردن اسفند و مثلا ساز و دهل گروه کر جنها. دلم میخواد شما در این باره بیشتر سخن بگید و ما رو آشنا کنید با دیدگاهی که در اسلام وجود داره و اینطوری راه میده. آیا به نظر شما جناب دستمالچی رژیم در حال عقب نشینیه در برابر مردم، یا در برابر اصلاح طلبای خودش در حال عقب نشینیه؟ آیا بازم داره سر مردم رو به یک نحوی میخواد گرم بکنه و کارش رو انجام بده؟ کارش هم زانو زدن در برابر ترامپ، این به زودی روشن خواهد شد، و میخوان سر مردم رو گرم کنن، جوان ها رو میکشن، از این حرف هم راه میندازن، 4 نفر هم اجازه دادن میان توی رسانه ها یا توی یوتیوب حرف میزنن که سر مردم اینجا گرم بشه و از اون ور کارشون رو انجام بدن پس پرده تا ببینیم به کجا میرسه. اما شما بهتر از من میدونید که به کجا میرسه. بفهم.
خواهش کنم. ببینید، من پیش از اینکه بیام به پرسش های شما پاسخی داده باشم و گفتگویی کرده باشیم، خواستم یکی دو مورد دیگرم یه اشاره کوتاه بکنم بعد رد شم. یکی اینکه این آقای محمد مهدی شهریاری نماینده مجلسه، در رابطه با فساد این آیت الله گریان هست، آقای کاظم صدیقی امام جمعه تهران و نماینده آقای خامنه ای، گفته که آقازاده‌ای که یک موتور هم نداشت الان کشتی و هواپیما داره، این از کجا آورده؟ درسته؟ در کنار همین صحبت ایشون خبر دیگر رو شما میخونید که در زندان مرکزی اصفهان دست دو نفر رو به جرم سرقت بریدن. حالا تجربه این 45 سال جمهوری اسلامی نشون داده که دست اون کسی رو که برای نون رفته دزدی کرده بریدن، ولی هیچ کدوم از اینایی رو که عین آقازاده های آقای کاظم صدیقی میلیاردها و میلیاردها پول خوردن، اینا دست اینا رو نمیبرن و بعدم آزاد میشن، حکمای سنگین هم اگر بدن با بازم بعدن آزادشون میکنن. این سیستمی است که در جمهوری، این عدل اسلامی است که اینا برقرار کردن توی جامعه. میدونید، حالا من دیدم که یک فردی که خیلی باذوق بود در رابطه با این فساد آقای کاظم صدیقی، اگه یادتون باشه ایشون اومدن گفتن که من نمیدونم، یک نفری اطلاع ندارم خودم، یک نفری گویا رفته محضر و این زمین های اونجا رو انداخته تو سندشو به نام من. یک نفری برداشته بود نوشته بود که از قول آقای کاظم صدیقی که من جوون که بودم شناسنامه من رو نمیدونم کی کجا دزدیدن و این دوتا بچه رو اسمشون انداختن توش شناسنامه من. خب مردم آخه این حرفای چرندیات رو دیگه باور نمیکنن، چند بار باور بکنن؟ 45 سال تجربه دزدی و فساد و گریه و این حرفای شما رو دادن. شما گفتی من نمیدونم، مطلع نبودم که کی رفته اونجا اینا رو به سند زده. محضردار اومده گفته شخص شخیص ایشون اومده اینجا امضا کرده، برای اینکه این میخواسته بندازه گردن اون محضرداره دیگه، که اون بدونه که کنترل بکنه امضا رو چیز کرده. ایشون هم گفته نه خیر، من این شخص شخیص ایشون تشریف بردن دفتر اینجا امضا کردن. میدونید این وقاحتی که در این افراد هست در تمام زمین ها اصلا اصلا چیز نیست، اصلا قابل تصور نیست. اما برگردم به پرسش های شما. ببینید، خانم فائزه رفسنجانی که مدعی بود حکومت دینی نمیخواهد، حالا اومده میگه این آقای مجتبی خامنه ای بیاید رهبر بشود بعد از خامنه ای و اصلاحات بکند. مگر اولا که آقای مجتبی خامنه ای در تمام مدت دست راست آقای خامنه ای باباش بوده و در تمام جنایت ها و دزدی ها و چیزای اینا شرکت داشته. دوم اینکه آقای مجتبی خامنه ای مگر گفتن در گوش شما گفتن که حکومت دینی نمیخواهند؟ گفتن این رو شما میگی حکومت دینی نمیخوای، مدعی هستی، بعد میگی اینی که حکومت دینی میخواد که بیاد چی رو اصلاح بکنه؟ خب اگر میشد اصلاح کرد، آقای خاتمی که میخواست اصلاح بکنه یک نیروی 25 میلیونی پشتش بود، ایشون که یک نیروی 25 میلیونی به عنوان دشمن در برابرشه. آیا مجموعه این جریانات گوناگون اصلاح طلب موفق شدند اصلاحاتی در جامعه بکنند؟ که به اهدافشون برسن؟ نه، یا کنار گذاشته شدن، یا ممنوع قلم شدن، یا ممنوع تصویر شدن، یا تو زندان افتادن و غیره. هرچند که اصلاحات اونا میخواستن سیستم رو حفظ بکنن، ولی اصلاحاتی بکنن، یعنی افراد سیستم بودن. آیا موفق شدن؟ نه. آیا آقای خاتمی موفق شد؟ نه. آقای روحانی موفق شد؟ نه. شما کشوری داری که بر اساس اصلا حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خودش قبول نداره. برید قانون اساسی رو بخونید. و این مصیبتی که کشور رو توش گیر کرده درست به خاطر همین احکام و موازین شرعه، حکومت دینیه. شما یه حکومت دینی به من نشون بدید الان و در تاریخ که موفق بوده. کلیسا تو اروپا نبود و اروپا زمانی تونست پیشرفت بکنه که کلیسا رو با مغز کوبون زمین، ازش سلب مالکیت کرد و ازش سلب حق حاکمیت کرد. شما میخوای همه چیز رو حفظ بکنی؟ یه آدمی رو که همیشه تو این سیستم بوده، همکار سیستم بوده، همه کارا هم کرده، که این مثل بن سلمان بیاد یه سری تغییراتی بده. خب اگه قراره تغییراتی بدیم، حالا چرا ایشون بیاد تغییرات رو بدیم؟ دومی، مسئله است که شما در رابطه با آقای مصطفی تاج‌زاده که متاسفانه ایشون هم دستگیر کردن، انداختن به دلیل سیاسی زندان. میدونید به نظر من آشتی ملی یک زمانی باید اتفاق میفته، اینطوری که کشور نمیتونه ادامه پیدا بکنه. ولی شما از یک طرف نمیتونی، یعنی باید دید که آشتی ملی پیش شرط هایی داره. الان ملت هیچ اعتمادی به هیچ کدوم از افراد این نظام نداره و میدونه این نظام در اولین فرصت دو مرتبه دست به جنایت خواهد زد و همه رو قلقم خواهد کرد. آشتی ملی یعنی که شما در ماه گذشته که 176 نفر رو اعدام کردی، اعداماتو برچینی، دیگه اعدام نکنی. آشتی ملی یعنی این که شما مطبوعات رو آزاد کنی، اینترنت رو آزاد کنی، فعالیت احزاب رو آزاد بکنی، گفتگو هم میکنیم. آشتی ملی این نیستش که شما بیای مثلا اون ور میز بشینی، من این ور، گفتگو هم داره انجام میگیره. گفتگو که الان 46 ساله در انجام میگیره. این حرفی رو که من میزنم اینجا گفتگوه دیگه، دارم با مسئولان جمهوری اسلامی، علاقمندان و غیره دارم حرف میزنم دیگه. شما تمام این گفتگوها رو قلقم کردید، جلوشو گرفتید، گفتگو کننده رو هم رفتید کشتید. ایشون میگه که هم داخل هم بیرون، بیرون و درون نداره. مایی که در بیرون حرف میزنیم هم اونایی هستند که در درون هستند، نمیتونن حرف بزنن. شما آزادی رو بده اونجا، به کسی کاری نداشته باش. ببین میان عین همین حرفای ما و دیگران رو میزنن یا نمیزنن. در نتیجه برای آشتی ملی که لازمه همه با هم گفتگو بکنیم، گفتگو رو هم 45 ساله داریم میکنیم، ولی آقای تاج‌زاده توجه داشته باشن که ایشون تا همین چند وقت پیش همه ماها رو که الان میگن بیایم حالا گفتگو بکنیم، راه حل پیدا کنیم، ضد انقلاب میدونسته و با این نظام کار کرده. درسته که تو این نظام تو زندانم افتاده، ولی با این نظام هم پایه‌گذاری کرده و برای آشتی ملی یک سری اقداماتی باید کرد. همینطوری که اتفاق نمیفته که گفتگو کو بشینیم پشت دوتا میز، قدرت دست شما، همه چیز هم ادامه بدید، همینطوری ما هم بشینیم با پای میز با شما گفتگو کنیم، آخر سر یه دیرم دو مرتبه ببرید. همین که خرتون از پل گذشت. نه، گفتگو اگر شما خواهان آشتی ملی هستید، راش خیلی ساده است. شما انتخابات آزاد بذار بدون نظارت استصوابی تا ملت بتواند نماینده های واقعی خودش رو انتخاب کنه، میشه آشتی ملی دیگه. شما میگی انتخابات رو من میزنم، غیر دموکراتیک هم میذارم، آزادش هم نمی کنم، نظارت استصوابی هم وجود داره، بیا گفتگو کنیم ببینیم چی میخوای. خب این که حرف نشد که. آشتی ملی یعنی شما به ملت، به مجموعه ملت اجازه بدهی نمایندگان واقعی خودش رو انتخاب بکنه، اونم کاری نداره. انتخابات بعدی شما اجازه بدید احزاب فعالیت آزاد داشته باشند، مطبوعات و اینترنت همه فعالیت آزاد داشته باشند، نماینده هاشون هم انتخاب بکنن، نماینده هاشون میرن در مجلس با هم دیگه حرف میزنن، قانون تصویب میکنن. این بساطه، این که قانون میبایستی در چارچوب احکام و موازین شهر باشه، باید برچیده بشه. قانون بر فراز انسان وجود نداره، توهمات شماست. تمام کشورهایی که پیشرفت کردن، ببینید اتحادیه اروپا 27 کشور، امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، با قوانینی پیشرفت کردن که منشأش انسان بوده، قانونگذاری رو انسان کرده. شما اون وقت اونا تونستن جامعه رو بسازن، شما تمام جامعه رو به خاک و خون و سیاه به سیاهی نشوندی. نه اقتصادش کار میکنه، نه نمیدونم آزادی هست، نه عدالتش همینه. این که آقازاده ای که موتور نداشته الان هواپیما و کشتی داره، اون یکی که دوزی کوچیک کرده دستاشو قطع میکنن. حالا دستاشو قطع میکنی چی بشه؟ اینو سربار جامعش میکنی؟ این باید کار بتونه بکنه که چی بشه؟ درست میشه؟ این همه دست قطع کردید دزدی برطرف شده؟ نشده. خب سیستم غلطه، میدونید؟ به هر جای این کشور که شما دست میذارید الان که توی بنبستی است که کشور رو با فاجعه روبرو خواهد کرد. شما کردید، جمهوری اسلامی کرده. راه آشتی ملی که درست است پیش‌شرط دارد و به نظر من ساده ترین راهش این است، گفتگوها انجام گرفته و داره انجام میگیره هر روز. همین حرفایی که من نشستم با شما میزنم، ایشون میتونه میخونه دیگه، میبینه، میشنوه یا غیره. صحبت های ایشون هم که تو زندان ما میخونیم، میشنویم همه رو، گفتگوه دیگه. راهش خیلی ساده است، لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، آزادی احزاب و مطبوعات و اینترنت و غیره، ملت نمایندهاش رو انتخاب کنه، اونا هم به تناسب افرادی که رأی رو که میارن نماینده داشته باشن. اما آشتی ملی به این معنا نیست که ملت چشمش رو بر روی جنایات که شده ببنده. بالاخره یه نفری بچهش رو کشید، شما باید پاسخگو باشید. یکی رو در به در کردید، کارخونهش رو گرفتید، باید پاسخگو باشید. چرا شما دست انداختید به جان و مال مردم و بعد ملت میبایستی روش رو اونور کنه بگه خب حالا اینا کردن؟ نه، باید پس بدید. این میشه آشتی ملی؟ آشتی ملی نیست که من و شما آشتی میکنیم، شما مال دیگران رو برمیداری میخوری میری. خیلی ممنون،
خواهش میکنم. 5-6 دقیقه از زمان اون باقی است جناب دستمالچی. ساعتی پیش که بامداد واشنگتن هست، آقای ترامپ گفته که امیدی به سرانجام رسیدن مذاکرات صلح با ایران ندارد. شما وضعیت را چگونه میبینید؟
من وضعیت رو اینطوری میبینم، موقعی که آقای ترامپ همچین حرفی میزنه و اینو برای چندمین بار تکرار میکنه که نمیتوانیم غنیسازی را در جمهوری اسلامی بپذیریم، میدونید بقیه حرفایی رو که جمهوری اسلامی میزنه، پیشنهادایی که میکنه تکراری و خنده آور شده. مسئله اصلش این هستش که غنیسازی رو چون اعتماد نیست به این حکومت و حکومتگران، هیچ اعتمادی نیست. همچنان که ما به عنوان اپوزیسیون نداریم، سیاست های جهانی هم دیگه ندارن، نمیپذیرن. آقای گروسی هم مدیر کل آژانس گفته که به من در ایران گفتن در صورتی که اسرائیل به ما حمله بکنه، ما میریم بمب اتمی میسازیم. یعنی همش تهدید و اینها، میدونید. به نظر من اگر جمهوری اسلامی، ببینید مسئله نه دست من نه دست شماست، تعیین سیاست در تهران میشه. تهرانه که میتونه جلو جنگ رو بگیره، میتونه با سیاستش نگیره. اینکه من چی بگم یا چی نگم، من ابدا قدرت اجرایی نه در رابطه با صلحش دارم نه در رابطه با جنگش دارم. آن کسی که میتواند تغییر سیاست بدهد و جلوی جنگ و ویرانی رو بگیره، جمهوری اسلامی و حکومتگران و این رهبر مذهبیشه که تمام قدرت در تمام زمین ها تو دست ایشون خلاصه شده و بقیه ابزار کار سیاست های اینجوری یا اونجوری ایشون هستن.
بسیار خوب، یک دنیا سپاس. تا ببینیم این گوی چرخنده، تا برنامه بعدی که من در خدمت شما خواهم بود، چرخشش به کجا رسیده است و سرنوشت مردم ایران چه خواهد شد؟ امیدوارم که خودشون تعیین کننده سرنوشت و آینده خودشون باشند. و از همیهنان گرامی هم سپاس فراوان دارم. براتون تندرستی و همراهی با آگاهی و انرژی برای زیستن دارم. بدرود تا درودی دیگر.